بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد کتاب البیع صفحه 79 سطر 23 توسط استاد مروی، جلسه پنجم، مورخی چهارشنبه 28/6/1380. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و منها انه یشمل التملیک بالمعاطات مع حکم المشهور بل دعوى الاجماع على انها ليست بيعا وفيه ما سيجي من كون المعاطات بيعا. كلام در تعريفي بود که شیخ انصاری از بيع مطرح نموده فرمودند ممکن است به این تعریف شش اشکال وارد شود. اشکال اول و دوم ذکر شد. کلام در اشکال سوم است. اشکال سوم این است که مستشکل میگوید این تعریف شما مانع اغیار نیست، به خاطر این که این تعریف شامل معاطات هم می شود، زیرا در معاطات تملیک عین است به مال، در حالی که مشهور علما قائلند که معاطات بیع نمی باشد. مرحوم شیخ جواب می دن، می فرمایند پاسخ از این اشکال این است که در بحث معاطات خواهد آمد که معاطات هم یک نوع بیع حساب میشه. کسانی که معاطات رو نفی میکنند نمیگن معاطات بیع نیست، بلکه میگوین معاطات بیع هست ولی صحیح نیست. پس بنابراین
این تعریف معاتات رو شامل باشد بلا اشکال است. اشکال چهارم در این تعریف این است که مستشکل میگوید این تعریف شامل می شود دو مورد رو که به اتفاق علما این دو مورد بیع نمی باشد. مورد اول، این تعریف بر خرید مشتری و بر شراء هم صدق می کند، زیرا مشتری وقتی که کتاب رو تحویل گرفت پول رو به بایع تملیک میکنه، پس کار مشتری این است که تملیک کرد عینی رو که پول باشه در مقابل کتاب. پس فعل مشتری شد تملیک و عینه، در حالی که فقها به فعل مشتری میگن شراء و نمیگن بیع. شیخ انصاری میفرماین این تعریف بر عمل مشتری صدق نمی کند، به خاطر این که در جای خودش خواهد آمد که عمل اصلی مشتری تملک العین است. یعنی وقتی بایه کتاب رو به مشتری تملیک میکنه، مشتری عمل اصلیش این است که تملک کتاب رو قبول کنه. در ضمن این عمل پول خودش رو هم به بایع تملیک میکنه. پس بنابراین عمل اصلی مشتری تملک عین است و تملیک نیست. پس تعریف بیع در او صدق نمی کند. مورد دوم از اشکال چهارم مورد اجاره است. مستشکل میگوید مستأجر وقتی منزلی رو اجاره میکند پول رو به مجر تملیک میکنه. پس کار مستأجر شد تملیک پول، تملیک آینه. تعریف بیع بر این فعل مستأجر صدق میکنه. مرحوم شیخ جواب قبلی رو در اینجا تکرار میکنن، میفرماین کار اصلی مستأجر قبول تملک منفعت است. مجر میگوید منفعت این خانه رو به شما واگذار کردم به 1000 تومان. مستأجر میگه قبول کردم، یعنی تملک منفعت خانه رو من قبول میکنم. این کار اصلی مستأجر. ضمناً پول رو هم به بایع تملیک میکنه. پس بنابراین کار اصلی مستأجر تملک منفعت است. تعریف بیع در او صدق نمی کنن. خب این دو اشکال رو بخونیم بعد برسیم به اشکال بعد. و منها انه یشمل تملیک بالمعاطات. مرحوم شیخ فرمودن ممکنه 6 اشکال به تعریف ما وارد بشه. 2 اشکال رو دیروز بیان کردن، جواب دادن. اشکال سوم، منها اشکال سوم این است که یشمل این تعریف شمای شیخ انصاری تملیک به معاطات رو، تملیکی که با صیغه نباشه با فعل باشه. شما عینی رو به کسی میدهید پول ازش میگیرید، میشه تملیک و عینه، میشه معاطات. نه، حکم المشهوره، تعریف شما برای معاطات هم صدق میکنه، با اینکه مشهور علما حکم میکنن این مستشکل میگه، بل دعوال اجماع، بلکه ادعا میکنن بعضی اجماع رو، علا انها لیست بیعن، برای که معاطات بیع نیست. پس معاطات تملیک عین شد، تعریف شما برای صدق میکنه با اینکه بیع حساب نمیشه. پس تعریف شما مانع اغیار نیست و فیه. مرحوم شیخ جواب میدن ما سیجی او، مطلب دوم بعد از این تعاریف باب بی در بحث معاطات به زودی خواهد آمد. من کون المعاطات بیعا، از این که معاطات بی حساب میشه، نگید معاطات بی نیست. سوال، پس چرا بعضی ها نفی میکنن معاطات رو؟ فرمان اونا نفی صحت میکنن، نمیگن بی نیست، میگن بی هست ولی صحیح نیست. لان مراد النافی نفی صحته، مراد نافی معاطات نفی صحت معاطات هست، نه اینکه نفی بی کنن از معاطات، بر معاطات بی صدق میکنه. اشکال چهارم، و منها صدقه علی الشراء. اشکال چهارم دو مورد داره. مورد اولش اینه تعریف شما بر شراء مشتری هم صدق میکنه، بر عمل مشتری هم صدق میکنه. پس کار مشتری باید بگیم بیعه. فإن المشتری به قبولی للبیعه، مشتری وقتی بیعه قبول میکنه یه کار دیگه هم انجام میده، یملک ماله به عوض المبیع، تملیک میکند 1000 تومان خودش رو در مقابل کتاب مکاسب. پس عمل مشتری چیست؟ تملیک عین است، تملیک 1000 تومان است. پس کار مشتری هم بیع است. و فیه، اشکالش اینه که میفرمان نه، حقیقتا عمل مشتری چیز دیگره، تملیک یه امر ضمنی است. و فیه ان تملیک فیه ضمنی، تملیک در باب شراء یک عمل ضمنی است. پس حقیقتا و اصالتا عمل مشتری چیه؟ و انما حقیقت و تملک به عوضه، حقیقتا کار مشتری تملک است به عوض. یعنی وقتی بایه گفت این کتاب رو به شما فروختم، تملیک کردم در مقابل 1000 تومان، مشتری میگه من قبول کردم، یعنی تملک کردم این کتاب رو. پس حقیقتا کار مشتری تملکه، در ضمن یه کار ضمنی داره که تملیک میکنه پول رو. و لذا این شاهد از خارج توضیح ندادیم، مطلب هم نداره. لذا میفرمایند بر عمل مشتری تملیک صدق نمیکنه. جهتش اینه که در سیاق عقود خواهد آمد، اگر آقای مشتری وقتی بایه گفت این کتاب رو بهت فروختم، به جای قبل تو شرعی تو امثال ذالک بگه ملک تو که سمن، تملیک کردم به شما سمن رو، شراع به لفظ ملک تو درست نیست. و لذا لا یجوز شراء به لفظ ملک تو، لذا شراء به لفظ ملک تو درست نیست، چون شراء مطابق با تملیک نیست. تقدم علی ایجاب او تأخره، چه قبل از ایجاب باشه چه بعد از ایجاب، شراء به لفظ ملک تو درست نیست. پس معلوم میشه حقیقت شراء قبول از کنم تملیکه، نه اینکه تملیک کل عین باشه. بفرم. خب بله، یه تملیک از ناحیه فردی باید باشه، تملک از ناحیه کس دیگه باید باشه. نه این نیست که، ببینید هر لازم و ملزومی در وجود با هم عرض کنم ممکنه ملازمه داشته باشن، که در وجودم با هم ملازمه ندارن. یک کسی میاد دین را به شما میگن این 1000 تومان به شما تملیک کردن، شما ممکن است قبول نکنید یا ممکن نیست بگید من قبول نمیکنم. پس تملیک و تملک در وجود خارجی ملازمه نداره. در عقود بعد از این که با هم قرارداد بستن، تملیک و تملک با هم همراهه. این همراه بودن باعث نمیشه که بر هر دو عمل یک لفظم صدق بکنه. نه، تملیک بایع رو میگن بیع، تملک مشتری رو میگن شراء. لذا در فارسی هم میگیم خرید و فروش. فروش یعنی بیع، خرید یعنی تملک. پس اینا دو تا حقیقت هست، دو تا اسم دارن، مشکلی نداره. خیلی از جواب هم همراه و لازم ملزوم هست، باعث نمیشه که حتما یک حقیقت باشن یک واقعیت باشن، دو تا واقعیت هست. بفرد همه جا مشتری همونجا هم دقت کنید، عیبی نداره ایجاب رو مشتری باید بگه، ولی حقیقتا چیه کار مشتری در بیع سلام و سلام؟ حقیقتاً چیه؟ چکا میکنه مشتری؟ بازم تملکه، لافه. بفرد. آره. ولی بیع فاسد هستش. خب معقول نمیدونیم غیر از بستانه. بیع معاساسی بگن بیع هست. نه فرده. نه ببینید. اونجا معقول نیست، یعنی بیع نیست اصلاً. اون جواب دوم بود، اونجا حرف درستی بود. مرحوم شیخ فرمودن آها شما اشکالتون اینه در اونجا که میگید بیع ما فی الذمه معنا نداره، چون تملیک ذمه به خود انسان بی معناست. جواب دومی شد مرحوم شیخ فرمودن اگر تملیک ذمه به خود انسان معنا نداشته باشه، بیع دین بیع نیست اصلا. ما میگیم بیع نیست. در معاصات میگن بیع هست، اونایی که معاصات نفی میکنن میگن بیع هست ولی صحیح نیست. پس بنابراین تعریف شامل معاصات بشود مشکلی نداره، اما در بیع الدین اولا فرمودن تملیک، لذا بیع صدق میکنه. در فرض بگیم تملیک بر علیه ذمه انسان معنا نداره، معقول نیست، میگیم پس اونجا بیع نیست، نفی بیع کردن ازش. ولی در معاصات نفی بیع نیست، میگن معاصات بیع است ولی میگن بیع صحیح نیستش. دقت کنید. مورد دوم از این اشکال، و بهی یظهر دفاع الایراد بانتقاضه به مستأجر العین بعینه، و با این مطلب، با این مورد، جوابی که از مورد شراء دادیم ظاهر می شود جواب ایراد از انتقاض تعریف، این که تعریف شما شکسته میشه، به مستأجر العین بالعین، کسی که اجاره می کند خانه رو به 1000 تومان. اشکال چیه؟ اشکال اینه که آقای مستأجر در حقیقت وقتی اجاره رو قبول میکنه، 1000 تومان پولش هم با آقای زید تملیک میکنه، پس کار مستأجر هم شد تملیک العینه. میفرمان جواب روشن شد، حیث ان الاستیجار، حقیقت عمل مستأجر قبول اجاره است، تملیک امر ضمنی است، حیث ان الاستیجار یتضمن و در بر دارد تملیک عین رو به مال یعنی منفعت. پس بنابراین استیجار واقعیتش تملیک نیست، ضمناً یه تملیک رو در بر داره. واقعیت استیجار قبول اون اجاره موجر است. و منها انتقاض و تربیهی به صلح علی العین به مال و بالهبت المعوضه. اشکال پنجم این است که مستشکر میگوید باز هم ما دو مورد رو مطرح میکنیم که در این دو مورد تعریف شما صادق است ولی به اجماع علما این دو مورد به حساب نمی شود. مورد اول مورد صلح است. آقای زید کتابش رو با مصالحه با عقد صلح واگذار می کند به عمر به 1000 تومان. میگه صالح تو که علا ان الکتاب لکه به 1000 تومان. اینجا در حقیقت آقای زید تملیک کرد کتابش رو به عمر در مقابل 1000 تومان. این عمل صلح است ولی تعریف بیع درش صدق میکنه. پس بنابراین تعریف شما در این صلح هم صادق است، در حالی که صلح بیع نمی باشد. پس تعریف مانع اغیار نمی باشد، شامل صلح است. این مورد اول. شیخ انصاری از این مورد فعلا پاسخ میدن. قبل از بیان جوابیشون مقدمه رو ما اشاره میکنم. مقدمه این است که در فقه اسلام ما عقدهای مختلفی داریم که هر کدام یک اثر ویژه‌ای داره. عقد بیع تملیک عین است، عقد اجاره تملیک منفعت است، عقد عاریه مسلط شدن انسان است بر نفع بردن از یک جنس و هاکذا. هر عقدی یک خصوصیت ویژه‌ای رو نتیجه میده. یک حق داریم که چنان دائرش وسیع است که قائم مقام بسیاری از این عقود می شود و آن عقد صلح است. گاهی انسان صلح می کند بر تملیک عین، صلح مفید بیع است، اثر بیع رو دارد. گاهی انسان صلح می کند در یه منفعتی، صلح اثر اجاره رو دارد. گاهی صلح اثر آریه رو پیدا میکنه. حتی دقت کنید، گاهی صلح تعلق میگیرد به برخی از حقوقی که هیچ عقد و قرارداد دیگری در این حقوق قرار نمی گیرد. مثلا زید و عمر صلح می کنند در اسقاط حق شفعه یا اسقاط حق الخیار. دقت کنید، صلح در تمام این موارد یک معنای حقیقی بیشتر نداره. صلح معنای مطابقیش یعنی سازش کردن. نهایت این سازش گاهی متعلقش تملیک این است، اثر بیع رو داره. گاهی تملیک منفعت است، اثر اجاره رو داره. گاهی اثرش سقوط یک حق است. ولی در همه این موارد معنای مطابقی صلح یعنی تصادم و سازش. این مقدمه بحث که کل این مقدمه در کلام مرحوم شیخ آمده. حالا دقت کنید، با ذکر این مقدمه جواب از اشکال چهارم بسیار روشن است. مرحوم شیخ می فرمایند آقای مستشکل، شما گفتید صلح یعنی تملیک عین، لذا تعریف ما بر صلح صدق میکنه. این ادعا باطله. معنای مطابقی صلح یعنی تسالم و سازش. نهایت این تسالم و سازش گاهی نتیجه و اثرش تملیک اینه، گاهی سقوط حق است، گاهی نتیجه اشعاری است و گاهی نتیجه اش می شود اجاره. پس خود صلح تملیک این نیست، صلح معنای مطابقیش یعنی تسالم و سازه. به معنای تملیک منفعت باشه. در باب عاریه هم صلح باید به معنای انتفاق باشه. پس کلمه صلح باید مشترک لفظی باشه بین ده ها معنا، در حالی که احدی از علما تفوه به این مطلب نمی کن. لذا می گوییم صلح به معنای تسالم و سازش است و این تعریف بی بر او صدق نمی کند. این خلاصه جواب از مورد اول که چند خط عبارت مبسوطه. عبارت رو دقت بفرمایید. بفرم. خب نداره در بحث در همون مابل اشتراکه، یعنی آنجا که صلح میکنید کتاب رو به هزار تومن، نه آنجا که صلح میکنید منفعت خانه رو. اونجا کسی نمیگه تملیک عینه، بحث در همینجاست. اینجا که تملیک میکنید صلح میکنید بر تملیک کتاب به هزار تومن، مستشکل میگه اینجا تملیک العین به عوض این هست میشه بیه. مرحوم شیخ میفرماید نه، اینجا در حقیقت یه سازشه، سازش بر یه چیزی واقع شده، اثر سازش تملیک عینه. پس خود صلح در اینجا حقیقتش تملیک العین نیست، صلح اینجا تسالمه، دو نفر با هم سازش کردن، از صلح و تسالم. پس صلح در همه جا به معنای تسالمه، یک جا نتیجهش میشه تملیک العین، اما بی بشه معناست، بی همه جا به معنای تملیک العینه. اینم جواب مرحوم شیخ. عبارت رو دقت بفرمایید. و من هم تقاض و تردهی به صلح علی العین به ماله. اشکال پنجم که این تعریف مانع اغیار نیست، طرد تعریف منتقض می شود به دو مورد. مورد اول به صلح بر عین به مالی، زید بیاد کتابشو صلح میکنه به هزار تومن، مستشکل میگه اینجا حقیقتا انشاء و تملیک عین به مال نست، با حال این که صلح بیه نیست. و بل هبه تل معوضه، مورد دوم هبه معوضه، توضیحش و جوابش نظیر اینه بعد میاد، فعلا توضیح ندادیم ما. و فیه مرحوم شیخ جواب میده ان حقیقت صلح، اون مقدمه ما رو، دو تا شاهدی که ما ذکر کردیم و جواب شیخ انصاری رو از کلمات شیخ باید به دست بیاریم. و فیه ان حقیقت صلح، حقیقت صلح ولو تعلق بالعینه، ولو صلح به کتاب تعلق گرفته باشه در این مثال در مقابل هزار تومن، اما حقیقت صلح لیس هو تملیک علا وجه المقابله والمعاوضه، حقیقت صلح تملیک عین به مال نیست، حقیقت صلح نمی باشد تملیک بر وجه مقابله و معاوضه بین کتاب و هزار تومن، بل معناه الاصلی هو تسالم، معنای اصلی صلح یعنی سازش، همه جا صلح یعنی سازش، نهایت سازش اثرات مختلف داره. حالا شاهد اول که صلح به معنای تملیک نیست، دو تا شاهد برای ذکر کردیم از خارج. شاهد اول ولذا لا یتعدا بنفسه الى المال، صلح به نفسه مفعول دوم نمیگیره، نمیگه صالحتو که علی الکتاب علی المال علی هزار تومن، لذا لا یتعدا به نفسه صلح به مال. اما از خارج توضیح دادیم تملیک متعدی به دو مفعول میشود به نفس، میگه ملکتو که المال بیعتو که المال. نعم بله ما این حرف رو قبول داریم، صلح و سازش یه آثار مختلف داره، اونی که در مقدمه گفتیم. نعم هو متضمن للتملیک، صلح و سازش ضمناً یک اثر داره، اثر تملیک داره، اذا تعلق به عینه، وقتی صلح به کتاب تعلق بگیره. لا انه نفسه، نه این که صلح خودش تملیک باشه، نه خیر، صلح یعنی سازش، بعضی جا اثر این سازش میشه تملیک. والذی یدلک علی هذا، اون چی که شما رو راهنمایی میکند به این جواب ما که صلح یعنی سازش ولی آثار مختلف داره، اینه که صلح در موارد مختلف آثار مختلف داره. ان الصلح قد يتعلق بالمال عینا، صلح گاهی تعلق میگیرد به مالی، اون مال عین باشد و یا منفعت باشه. فیفید و تملیک، اونجا اثر صلح تملیکه. اگر صلح به عین تعلق گرفت اثرش تملیک عینه، مثل بی. اگر به منفعت تعلق گرفت اثرش تملیک منفعته، مثل اجاره. لقد يتعلق بالانتفاع، گاهی صلح و سازش به انتفاع تعلق میگیرد. من و شما صلح میکنیم که از این کتاب شما استفاده کنید. فیفید و فائده العاریه، فائده عاریه رو میرسونه. و هو مجرد تسلیت، مجرد مسلط بودن شما بر این کتاب. لقد يتعلق بالحقوق، گاهی از خارج در مقدمه توضیح دادیم صلح گاهی به یک حقوقی تعلق میگیره که هیچ قراردادی به اونا تعلق نمیگیره. زید و عمرو سازش میکنن بر اسقاط حق و شفعه. اینجا معنای صلح یعنی سازش، ولی اثر و نتیجهش اسقاط حقه یا انتقال حقه. صلح میکنه زید که حق الخیارش مال عمر باشه. وقد یتعلق بالحقوق، گاهی صلح تعلق میگیره به حقوق. فیفید الاسقاط، اثر و نتیجهش اسقاط و یا انتقاله. لقد يتعلق بتقرير امر بين المتصالحين، اصلا گاهی هیچی نیست، فقط صلح میکنن دو نفر که یکدیگر رو تایید میکنن، با هم مینشینن، دو تا شریکن، میگن با هم قرارداد میبندیم که ربح مال تو باشه خسران مال تو باشه. اینجا تقرير و تایید میکنن اعمالی رو که بعدن انجام میشه. لقد يتعلق، گاهی صلح تعلق میگیرد به تقرير و تایید امری بین متصالحین. صلح کننده ها با هم قرارداد میذارن، امری که در آینده ممکنه اتفاق بیفته با هم تایید میکنن. کما فی قول احد الشریکین لصاحبه، یکی از دو تا شریک به رفیقش میگه صالحت که علا ان یکون الربح لك والخسران علی، باید مصالحه میکنن ربح مال تو ضررم مال تو باشه. فیفید و مجرد و تقریر، فیفید و مجرد تقریر. پس صلح در اینجا افاده میدهد مجرد تقریر رو. پس در کل این موارد چنین نیست که صلح حقیقتاً به معنای بی باشه، اجاره باشه، تقریر باشه، آریه باشه. صلح به معنای سازشه، سازش یکی از این آثار رو داره. حالا شاهد دومو بیان میکنن که از خارج توضیح دادیم. فلو کانت حقیقت الصلح هی عین کل من هذه المفادات الخمسه، اگر حقیقت صلح عین هر یک از این مفادهای پنجگانه باشه، صلح واقعا یک جا تملیک عین باشه، بی باشه، یک جا اجاره باشه، یک جا عاریه باشه، یک جا تقریر باشه، یک جا اسقاط حق باشه، لازمه کونه مشترک لفظی، یا لازمش اینه که صلح مشترک لفظی بین این پنج معنا باشه. از این بالاتر صلح به جای خیلی از عقود میشینه، لازمش اینه که صلح مشترک لفظی بین ده ها معنا باشه. و هو واضح البطلان، اینم بطلانش روشنه. فلم یبق الا ان یکونه، باقی نمیماند برای ما مگر اینکه بگوییم مفهوم صلح معنا آخر. صلح یه معنای دیگه داره و هو تصالح، صلح یعنی سازش. پس تملیک و عین به مال صلح نیست، چون صلح به معنای تصالحه. فیفید فی کل موضع، نهایت در هر جایگاه خاصی این سازش و تصالح یک اثر خاصی رو در بر داره. فیفید فی کل موضع فائده من الفوائد المذکوره، در هر جایی صلح فایده میدهد یکی از فواید مذکوره را، یکی از این پنج فایده را، به حسب ما یقتضی و متعلق، و به حسب اونش که اقتضا میکند او را متعلق صلح. صلح به هر چی تعلق گرفت، اگه به عین تعلق گرفت اثر و نتیجه این تصالح تملیک عینه، اگه به منفعت تعلق گرفت اثر و نتیجه این تصالح تملیک منفعته. فالصلح علی العین بعوضه، اگر شما با رفیقتون تصالح کردید بر عین به عوض، تصالح علی سازش بر تملیک عین است. و هو یتضمن التملیک، در بر داره ضمناً تملیک را. لا ان مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام، نه اینکه مفهوم صلح در خصوص این مقام و حقیقتش انشاء تملیک باشد. مفهوم صلح و حقیقت صلح انشاء تملیک نیست. و من هنا نکته فقهی رو معید این مطلب ذکر میکنن که از خارج اشاره نکردیم، و اون نکته اینه، یعنی قفلت شد اشارش، و اون نکته این است که مرحوم شیخ میفرمایند صلح غیر از تملیک است. شاهد و معیدش این است. شما با رفیقتون بر سر یک کتاب دعوا دارید، میرید دادگاه، شما میگید این کتاب ملک منه، رفیقتون میگه ملک منه، دعوا میکنید، خسته میشید، در پیش قاضی یه مرتبه آقای زید میگه بعهلی، بابا اختلاف رو کنار بذار کتاب رو من بفروش، تا گفت بعهلی قاضی مچشو میگیره میگه اقرار کردی کتاب ملک زیده، بذار گفتی به من بفروش، اقرار کردی کتاب ملک رفیقته، بذار گفتی به من بفروش، من حکم میکنم کتاب ملک رفیقته. پس به مرادف با از کنم تملیکه. اما همینجا دو تا رفیق پیش قاضی با هم دعوا میکنن، خسته میشن، زید به عمر میگه بابا دعوا کردیم خسته شدیم نتیجه نگرفتیم، صالح حلی، بیا این کتاب رو با من مصالحه کن. قاضی نمیگه چون گفتی صلح یعنی کتاب ملک اون آغاز، نه خیر، صلح به معنای تسالم و سازشه، ولی بی در ضمن ملکیته. و من هنا لم یکن طلبه من الخصم، لذا طلب صلح از خصم نمی باشد اقرارا له، اقرار برای تملیک. اگر به خصمتون گفتی بیا مصالحه کنیم، معناش این نیست که کتاب ملک خصمه، به خلاف طلب تملیک، به خلاف اونجا که در دادگاه گفتی به من بفروش یا بیا به من کتابتو تملیک کن، معناش اینه که اقرار کرده کتاب ملک دیگریست. پس خلاصه این که صلح به معنای تسالم و سازشه، صلح به معنای تملیک کل عین نمی باشد، پس تعریف شامل صلح نمی شود. مورد دوم، آیا تعریف شامل هبه معوضه می شود یا نه، توضیحش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين.